بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول قاعده لاضرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
عجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آن که بیان مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف در معنای قاعده لازرر به این کیفیت که ما لازرر رو بگوییم و اراده کنیم نفی حکم ضرری را، اون هم به صورت حقیقت و به نحو استعمال حقیقی، این معنا از می شود به نظر ناتمام رسید و همینطور حقیقت ادعاییه مرحوم آقای آخون در از می شود کفایه و تعلیقه، اون هم ناتمام بود و استعمال مجازی از راه علاقه سببیت، اون هم ناتمام بود، برا خاطر اینکه سببیتی مطرح نبود بین وجوب ضرری و بین ضرر، همون طوری که مفصل بحث کردیم عنوان سببیت و ترتب علی مطرح نبود اصلا. پس از این راه هم نمیتوانیم. حالا کسی بگوید خیلی خوب، دیگه آخرین راه روی این مسیری که داریم طی میکنیم این است که بگیم لازرر ولو به صورت مجاز در حذف، بدون اینکه سببیتی و مسببیتی مطرح باشه، بدون اینکه حقیقت ادعایی مطرح باشه، لازرر اینجوری دلالت بکنه، بگوید هر حکمی که ینشأ منه الضرر و یرتبط بالضرر، ولو اینکه این ارتباط سببی نباشه، ولو اینکه این نشو و تولد معنای یعنی مسئله سببی و مسببی نباشه، بالاخره بین وجوب وضو و ضرر یک ارتباطی وجود داره، حالا به نحو یا بفرمایید از اونم ضعیف‌تر، ولی اصل این که بین اینها ارتباط و مایی تحقق داره، اون رو که نمیشه انکار کرد. اون وقت چه مانعی داره که ما این حرف رو بزنیم، بگوییم لازرر نفی می کند هر حکمی را که این حکم ارتباط به ضرر پیدا می کنه، ولو ارتباطش ارتباط علی نباشه، ارتباط سببی نباشه و کأنه کلمه حکم در اینجا در تقدیره و مجازی که تحقق پیدا می کند به عنوان مجاز در حذف، مجاز در تقدیره. خب اگر این حرف زده شد بازم شما اشکالی دارید به لازرر، بازم اینجا مشکلی وجود داره یا مطلب اینجا دیگه تمام میشه. لازرر میگوید هر حکمی که ینشأ منه الضرر و یرتبط بالضرر ولو ارتباطا ما، این حکم منتفیه. در نتیجه شما وجوب وضو را در اونجایی که وضو ضرری باشه به لازرر به این کیفیت میتونید بردارید، ولو به نحوه بیانهای گذشته. خب بعضیاش اشکال داشت که به این صورت بتوانید شما نفی بکنید. آیا بازم مشکلی در اینجا هست یا نه؟ جواب این است که یک مشکله بسیار بزرگی در اینجا هست که باید برای حل اون اشکال راهی پیدا کرد، و اگر اون مشکل حل بشه اون وقت دیگه از این نظر دیگه اعتراض و اشکالی نخواهد بود. اون مشکل این که شما میگید لازرر هر حکمی را که ینشأ منه الضرر نفی میکنه، لزوم معامله قبلیه چون ینشأ منه الضرر لازرر نفیش میکند، وجوب وضوء ضرری را چون ینشأ منه الضرر لازرر نفیش میکنه. اینا درست، اما ما در اسلام و در شریعت احکامی داریم که این احکام سر تا پا ضرر بر مکلفه و قاعده لازرر هم نفع نمی کنه این احکام رو. احکام زیادی داریم در باب تکالیف، در باب احکام وضعیه، که اینها جز ضرر چیزی درش نیست و متمحض در ضرره، معذالک لازرر نفی نمی کند اون احکام رو. خب یکی از احکام ما مسئله زکات و مسئله خمسه. آیا مسئله زکات و مسئله خمس که برگشتش به این است که اون چرا که یک تاجر زحمت کشیده و در طول سال با رنج و تعب به دست آورده بعد در آخر سال محکوم می شود به این که بعد از وضع مخارج 5/1 اون مقداری را که استفاده کرده بپردازد، هازا لیس به ضرر مالی، فقط 10 تومن در معامله قبل اگر کسی مقبون بشه ضرره، اما چند میلیون به عنوان خمس بپردازه لیس به ضرر، این یک حکمی است که به حسب ظاهر متمحض در ضرره، پس چرا لا ضرر ای رو نفیش نمی کند؟ در باب زکات ها کذا، یک کشاورز اون همه رنج و تعب تحمل می کنه، اون همه سرما و گرما رو می چشه، معذالک باید یک بیستم یا یک دهم قلاتی رو که به دست آورده در مصارف ثمانیه زکات مصرف کنه. هل هازا لیس بضررن، یا اینکه این حکم سر تا پا ضرری است بر مکلف. همینطور شما عرض می شود میتونید ای رو ادامه بدید در باب وضعیات در موارد مختلفش. میگه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، آیا این زمان ضرری نیست؟ این حکم به زمانی که شارع در مورد اتلاف تثبیت کرده، هازا لیس به ضرریه، بالاتر در مورد تلف، در مورد تلف در باب ید عادیه اگر تلفی تحقق پیدا بکنه و صاحب ید عادیه نقشی در این تلف نداشته باشه، تجاوزی و تعدی و تفریطی تحقق پیدا نکرده باشه، معذالک شارع حکم به زمان می کند. حریق آمده این گوسفند قصبی رو سوزانده و از بین رفته و هیچم قاصب تعدی و تفرید در حفظ این گوسفند نکرده، معذالک شارع میگه هو ضامنون، هل لیس الحکم به زمان فی هذا الفرض حکما ضرری، یا بالاتر در مسئله ید عادیه. خب حالا ید عادیه است، ید قصبیه، ید غیر امانیه. در باب بی شما این مسئله رو ملاحظه فرمودید که تلف المبیعه قبل قبضهی من مال بایعه، اگر شما یک جنسی رو فروختید، معامله تمام شد، هیچ نقصی در معامله وجود نداره، لکن قبل از آنی که مشتری این مبیع رو از شما تحویل بگیره، به یک تلف سماوی آمد این مبیع تلف شد. شارع میگه که خود به خود این معامله منفسخ میشه و این علی عهدت البایع، این ضرر مالش، این حکم به انفساخ معامله و اینکه ضرر مالی توجه به بایع پیدا بکنه با اینکه معامله تمام شده، فقط اقباض واقع نشده، معاملم که اقباض شرط صحتش نبوده مثل باب صرف و سلم، نه اقباض یک مسئله خارج از معامله بوده، معذالک شارع در اینجا حکم می کند به انفساخ این معامله قبلی و حکم به انفساخ این معامله لیس الا ضرریان، ولی ثابته. باز همینطور بیایید در باب حدود و تعذیرات همین از چیزهایی رو که به عنوان حد معین شده، خب ما اینها رو به عنوان حد میبینیم و موظف به اجراء این حدود هستیم، لکن نفس جعل این حدود و تعذیرات آیا ضرر نیست؟ حکم کردن به قطع ید سارق لیس ضررن علی السارق، حکم کردن به قتل در زنای احسانی لیس حکمن ضرری، یا دیگه چه ضرری از این بالاتر که در مورد یک زنا حکم به قتل ترتب پیدا بکنه؟ و باز همینطور در تمام تعذیرات و حدود مسئله به این صورته. موارد دیگرم هست در امور مالی، شارع فرموده که الخمر و الخنزیر اینها در اسلام مالیت ندارند. آیا سلب مالیت از خمر و خنزیر با اینکه خمر و خنزیر تجارت به اونها یکی از تجارت‌های دائره و رائجه بین تجار عالم و عقلاء عالمه و از این راه چه مقدار استفاده ها و تجارت ها تحقق پیدا میکنه؟ شارع فرموده الخمر لیس به مال، این سلب مالیت از خمر حکم ضرری یا جلوی تجارت خمر رو میگیره، جلوی معامله خمر رو میگیره. الخنزیر لیس به مال، این عرض می شود جلوی تجارت خنزیر رو میگیره. یک مالی که از نظر عقلا یعنی عقلاء غیر متدین به دین اسلام یک مالیت خیلی روشن و قابل استفاده داره، این رو شارع بیاد خط بطلان روی او بکشه، بگه هازا لیس به مال، زاکه لیس به مال، این باید از دائره تجارت بیرون بره، کسی حق نداره در مقابل خمر و خنزیر پول بده و یا پول بگیره. خب این حکم ضرری یون، آیا حکم ضرری فقط 10 تومن در معامله قبلیه یا اینا احکام ضرریه 100% ضرریه؟ پس چه کنیم با اینها؟ لا ضرر رو در مقابل این احکام که ما ملاحظه می کنیم از یک طرف میگیم لا ضرر نفی حکم ضرری می کنه، از یک طرف مواجه با این مقدار احکام کثیره ضرریه هستیم، بگیم خب اینا به صورت تخصیص از قاعده لا ضرر بیرون آمده، چه مانعی داره که لا ضرر همون معنا رو داشته باشه؟ لکن اینها به صورت لا ضرر از قاعده بیرون آمده باشند. اینجا گفتن و واقعش هم اینه، این تخصیص اکثره و تخصیص اکثر مستهجنه، برای اینکه لا ضرر اون مقداری که ما در فقه ازش استفاده می کنیم در مقابل این احکام زیاد ضرریه خیلی ناچیز استفاده از لا ضرر در فقه. پس ما اگر بخوایم حکم بکنیم به این که این موارد زیاد به صورت تخصیص از قاعده لا ضرر بعد از آنی که چنین معنایی پیدا کرد خارج شده، یلزم تخصیص الاکثر. پس چه کنیم اینجا؟ مشکله مهمی که اینجا وجود داره عبارت از این مشکل است. اینجا یک راهی مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل بیان کردند. راه ایشون اینه، ایشون می فرمایند دو جور تخصیص اکثر ما داریم. یک قسم تخصیص اکثر داریم که بین این تخصیصات و موارد تخصیص هیچ گونه جامعی وجود نداره و قدر مشترکی وجود نداره. مثل اینکه مثلا یک کسی بگوید اکرم القوم، بعد این قومی که 50 نفرن بیاد 30 تای از اینها رو تک تک خارج بکنه، اما بدون اینکه این 30 تا به یک ملاک خارج شده باشند و قدر مشترکی بین این 30 تا وجود داشته باشه، بلکه هر کدام به یک ملاک و به یک منات خارج شده باشند، اگر تخصیص اکثر به این صورت باشه، مرحوم شیخ می‌فرمایند این جایز نیست، این مستهجن اندل اغلائه که متکلم اکرم القوم بگوید و قوم 50 نفر باشند و بعد 30 تای از اونها رو بدون اینکه بین اینها یک جامع و قدر مشترکی وجود داشته باشه، زید و عمرو و بکر و خالد و امثال اینها رو بیاد استثناء بکند از وجود اکرام قوم. اما اگر در مورد تخصیص اکثر یک جامعی وجود داشت، یک قدر مشترکی وجود داشت، مثل همون مثالی که خود ایشون میزنن، اگر متکلم گفت اکرم الناس و بعد یک مخصصی آمد فساق از ناس رو بیرون کرد و اعتبار عدالت کرد در مورد افرادی که وجوب اکرام دارن، مسئله عدالت و فسق، تعداد افراد عادل همیشه به مراتب کمتر از تعداد افراد فاسقه. خب اینجا اگر به جامعه عدالت، یا از اون طرف تعبیر بکنیم به جامعه فسق، 2/3 افراد ناس خارج شدن، با اینکه اینجا تخصیص اکثره و 2/3 بیرون آمده اند از عام، معذالک چون در رابطه با یک جامعه و با یک قدر مشترکی بودن، اینجا مانعی نداره که تخصیص اکثر تحقق پیدا بکنه. پس به فرمایش مرحوم شیخ ما 2 جور تخصیص اکثر داریم. قسم مستهجنش اون قسمی است که جامعه واحد و قدر مشترک در کار نباشه، اما اگر جامعه واحد و قدر مشترک در کار باشه مانعی نداره. اون وقت کنه از ایشون سوال میشه، خب در مانع نفی مسئله چجوریه؟ آیا بین زکات و خمس و جهاد یکی از احکام ضرریه اسلام مسئله جهاد به تمام معنا بین خمس و زکات و جهاد و حدود و تعزیرات و اون مسائلی که ما عرض کردیم چقدر متیقنی و چقدر جامعی وجود داره؟ آیا جامع بین مواردی که مستثنای از قاعده لازرر هستند و شما شمردید عبارت از چیه؟ شیخ می‌فرماید که لازم نیست که ما جامعشو بدونیم چیه؟ چه لزومی داره که ما بفهمیم جامعه بین اینها چیه؟ فقط وقتی که ما مواجه میشیم با اینکه اینجا تخصیص اکثره و از قاعده لازرر خارج شده کشف میکنیم که بین اینها یک جامعی وجود داره، اما اون جامع و ما هم لازم باشه بدونیم و یه عنوانی بهش بدیم و او را در قالب لفظ بیاریم. شیخ می‌فرماید لازم نیست این معنا برا ما روشن باشه. همین مقدار به نحو اجمال ما کشف می‌کنیم که بین اینها یک جامعی وجود داره و اون جامع در حقیقت مستثنای از قاعده لازرره، همین برای ما کفایت میکنه. پس راه حلی که مرحوم شیخ انصاری در اینجا بیان کردن، با اینکه قبول کردن تخصیص اکثره، لکن این را از تخصیص اکثره مستهجن بیرون بردن، فرمودن عنوان استهجان در این تخصیص اکثر وجود نداره. این بیان مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون یک اشکالی، البته مفصل نسبتاً، به حرف شیخ دارند و یک راه حلی هم برای اصل اشکالی که ما در لازرر مطرح کردیم و خود شیخ هم در مقام جوابش برآمدند. دو مطلب داره ایشون. یکی جواب از راه حل مرحوم شیخه، یکی هم راه حل مستقلی که خودشون در این رابطه بیان کردن و به نظر مبارکشون مسئله رو حل کردند. اما جوابی که از شیخ دادند، این رو خوب دقت بفرمایید. خب ملاحظه فرمودید که ایشون در اصول خیلی موارد رو با قضایای حقیقیه و با قضایای خارجیه مرتبط می کنند. از جمله مواردی که ایشون مرتبط کردن اونجا رو با قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه همین مسئله است. اولا یک مقدمه ای ایشون ذکر می کنند. خوب دقت بفرمایید بیان ایشون رو. مقدمه این است که می فرماید عموم در قضایای خارجیه با عموم در قضایای حقیقیه از یک جهت فرق می کند. خب از نظر منطق که می دونید قضایای خارجیه اونیست که حکم روی افراد محقق
محققت الوجود فی الخارج شده، مثل اینکه بگیم کل من کان فعلا فی المدرسه الفیزیه، در قضایای حقیقیه حکم روی افراد رفته، لکن دایره افراد عمومیت داره. هم محققت الوجود فی الخارج مشمول حکمه و هم مقدرت الوجود، یعنی اونهایی که الان وجود ندارند لکن تدریجاً در زمان و در آینده وجود پیدا می کنند و فردیت پیدا می کنند، که اینها را ازشون تعبیر می کنند به افراد مقدرت الوجود. اما محققت الوجود اوناییست که بالفعل وجود دارن، بالفعل فردیتشون برای عرض می شود آم محرزه. آره، اون فرق اینه، در قضایای حکم روی این افراد محققت الوجود فقط رفته، اینجا چه بسا ملاک حکم در این افراد فرق بکنه. یعنی اینطور نیست که عمومی که به صورت لباس این افراد مقدرت الوجود را میگیرد اینا به ملاک واحد باشه، نه، امکان داره که هر فردی، بلکه تقریبا همیشه به نظر ایشون اینطوره، هر فردی مستقلن به ملاکی که در خودش وجود داره و دیگری به ملاک دیگر و سومی به ملاک سوم، این مشمول حکمه. حالا مثال میزنه ایشون، حالا مثال ایشون خیلی عرض میشود روشن نمیکنه، من مثال بهتری رو میزنم. فرض کنید در یک زندانی 50 نفر محکوم به قتل وجود داره، یکیشون برا خاطره این که مثلا منافقه، یکی برا خاطره زنای احسانی، یکی برا خاطره مثلا قتلی که کرده، یکی برا خاطر یک جنایت دیگری که انجام داده. اینجا وقتی که ما یک عمومی رو مطرح می کنیم، یعنی وقتی که فرزن حاکم شهر میاد اینها رو می خواد به قتل برسانه، یا قبل از آنی که مسئله قتل باشه، ما اینجوری تعبیر میکنیم، میگیم کل من فی هذا المحبس یکون و محکومم بالقتل، تمام اونایی که در زندانن محکوم به قتلن. این قضیه خارجی است. کل من کان فی هذا المحبس یکون و محکومم بالقتل، اما معناش این نیست که ملاک در محکومیتشون یکیه. این تعبیر و این عموم اقتضای این معنا رو نداره که کسی خیال بکنه پس تمام این آب ملاک واحد محکوم به قتل، نه به ملاکات متعدد و موجبات مختلف اینها محکوم به قتل شدن و ما میتونیم تعبیر بکنیم بگیم کل من کان فی هذا المحبس یکون محکوما بالقتل. اما در قضایای حقیقیه چون دایره حکم منحصر به این افراد موجود بالفعل نیست، بلکه دایره حکم میخواد افراد آینده رو هم شامل بشه، افراد مقدرت الوجود رو هم باید شامل بشه. خب وقتی یک حکمی بخواد از موجودین سرایت کنه و افراد مقدرت الوجود را بگیره، لابد باید به یک ملاک واحد باشه، لابد باید به عنوان فردیت برای طبیعت باشه، لابد باید به عنوان مصداقیت برای یک ماهیت باشه، و الا چطور میتونه تمام افراد مقدرت الوجود آینده را شامل بشه؟ اگر ما حکم کردیم که مثلا یجوز الاقتداء به کل عادلن، خب این یجوز الاقتداء به کل عادلن، این قضیه حقیقی است. نه تنها عادلهای موجود بالفعل، تمام انسانهایی که در آینده وجود پیدا می کنن و اتصاف به عدالت پیدا می کنن، این یجوز الاقتداء به کل عادلین اونها رو شامل میشه. آیا شمول یجوز الاقتداء به کل عادلین نسبت به عادلهای موجود در آینده میتواند جز به ملاک عدالت چیز دیگری باشه؟ میتونیم بگیم اون موجودات آینده به یک ملاک دیگری جواز اقتدا پیدا میکنند، به یک ملاک دیگری مشمول این حکم و مشمول این جواز اقتدا میشوند؟ لذاست که ایشون میفرماید عموم در قضایای حقیقیه یکی از خصوصیاتش اینه که شمولش نسبت به افراد به عنوان یک جامعه واحد و به عنوان یک ملاک واحد خواهد بود، اما بخلاف قضایای خارجیه به اون کیفیتی که عرض کردیم، اونجا هیچ لازم نیست که به ملاک واحد باشه، ملاک های مختلفی ممکنه درش وجود داشته باشه. این از نظر نفس عموم. و اما تخصیصی که به عموم میخواد توجه پیدا بکنه، تخصیص در قضایای خارجیه که ملاکهای خود عام فرق میکنه و ملاک خود عام مختلفه، ایشون میگه هر تخصیصی میخواد توجه به عام پیدا بکنه، این تخصیص مستقیماً متوجه خود عرض می شود اخراج خواهد بود، متوجه عدات خواهد بود، یعنی به خود عموم کاری نداره، به ملاک عموم کاری نداره. این الا که میاد و عرض می شود میخواد خارج بکنه 50 نفر رو، این دید مستقیمش روی نفس اخراجه و حساب مستقیمش روی نفس اخراجه. اما بخلاف قضایای حقیقیه که ایشون میگه در قضایای حقیقیه تخصیصش دو جور تصور میشود. گاهی تخصیصش به تعبیر ایشون تصرف در کبرای عامه که اصل کبرا رو مورد تصرف و تقیید قرار میده، و گاهی تصرف تخصیص در کلیت کبرای عامه. یک نوع تخصیصش در رابطه با افراد خارج از عامه و یک نوعش در رابطه با اخراج. حالا این یه قدری توضیح بیشتری و بعد هم تطبیق بر لازرر یک بحثی داره که شما انشاءالله با دقت متازیه این قسمت اخیر رو با بقیه کلام ایشون انشاءالله عرض میکنیم.